ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. بریتانیا، سوئد، اوکراین و کانادا تا 15 دی‌ماه به جمهوری اسلامی برای پاسخ به سوالات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی مهلت دادند. بازیکن تیم ملی هندبال زنان ایران میگوید به زودی درخواست پناهندگی خواهد داد. معلمان و فرهنگیان همدان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش استان تجمع اعتراضی برگزار کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. 4 کشور بریتانیا، سوئد، کانادا و اوکراین در بیانیه مشترکی به مقامات جمهوری اسلامی ایران تا 15 دی‌ماه مهلت دادند تا به سوالات درباره سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین پاسخ دهد. در غیر این صورت به شکلی جدی اقدامات دیگری مطابق قوانین بین المللی در نظر گرفته خواهد شد. وزرای امور خارجه این 4 کشور که گروه هماهنگی و پاسخ بین المللی برای قربانیان پرواز 752 را تشکیل دادند، در بیانیه خود گفتند که مقامات جمهوری اسلامی به درخواست آنها برای پاسخ به سوالات مرتبط با سرنگونی هواپیما پاسخ نداده است. به گفته آنها جمهوری اسلامی 2 سال پس از سرنگونی هواپیما هنوز علاقه‌ای به پایبندی به تعهدات حقوقی بین المللی برای پاسخگویی در این باره نشان نداده است. هواپیمای خطوط هوایی اوکراین 18 دی‌ماه سال 1398 لحظاتی پس از پرواز از فرودگاه تهران با دست کم 2 موشک پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمامی 176 خدمه و سرنشین آن جان باختند. شقایق باپیری، بازیکن تیم ملی هندبال زنان ایران، با تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره ناپدید شدنش اعلام کرد به زودی درخواست پناهندگی خواهد داد. خانم باپیری در گفتگوی با تلویزیون فارسی صدای آمریکا گفت اگر از بازیکنان چک 1,500,000,000 تومانی برای وثیقه نگرفته بودند، هیچ یک از آنها به ایران بر نمی گشتند.
ما واقعا محدودیم. خیلی اصلا نمیتونم بهتون چطور بگم، اگه فدراسیون از ما چک نمیگرفت به مبلغ 1,500,000,000، مطمئن باشید کل تیم بر نمیگشتن. حال خوبی نداریم، خیلی فرق زیادی، تفاوت زیادی بین زن و مرده.
یک روز پس از بیان این اظهارات، ستاد برگزاری رقابت‌های جهانی هندبال در اسپانیا در واکنش به انتشار گزارش‌هایی درباره ناپدید شدن شقایق باپیری گفته بود پلیس را در جریان این امر قرار داده است. شقایق باپیری پرسابقه ترین بازیکن در ترکیب تیم ملی هندبال زنان ایران است. پس از انقلاب سال 57، با وجود اعزام افرادی به عنوان حراست همراه تیم‌های ورزشی ایران در مسابقات بین المللی، ده‌ها ورزشکار زن و مرد از محل اقامت تیم‌های ملی جدا شده و درخواست پناهندگی کردند. همزمان با تشدید دوباره آلودگی هوا در تهران، اورژانس تهران از استقرار خودروهای این سازمان در میادین اصلی شهر خبر داده است. بیش از 1 ماه از آغاز روند افزایش آلودگی در کلان شهرها به ویژه در تهران می‌گذرد. شرکت کنترل آلودگی هوای تهران روز پنجشنبه امروز وضعیت آلودگی را برای همه افراد جامعه ناسالم اعلام کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در تهران را جویا شده است.
با کمال تأسف بنده الان شاهد و ناظر هستم که چطور هوای آلوده رو هموطنای من و همشهری‌های من دارن تنفس میکنن. علت اصلیش تا اونجا که ما میدونیم سوختن مازوت هست در نیروگاه ها، یعنی مازوت رو میسوزونن تا برق ازش تولید بکنن. در نظر بگیریم که ایران عزیز ما در جهان دومین تولید کننده گاز هست که تمیزترین سوخت هست برای تولید برق، ولی با کمال تأسف اینو استفاده نمی کنیم و متاسفانه از آلاینده ترین سوخت ها استفاده می کنیم. در کجا؟ در تهران، خرم‌آباد، رشت، شیراز و یزد، تمام اینها شهرهایی هستند با جمعیت‌های زیاد که متاسفانه گرفتار این بی‌فکری مسئولین شدند.
آقای کهرم، در سالهای گذشته بعضی از کارشناسان در چنین فصلی از وارونگی هوا صحبت می‌کردند. اون تا چه حد می‌تونه تأثیر داشته باشه در این وضعیت؟
باشه، که وارونگی هوا که یه مسئله است که اگر ما سوخت‌های آلوده رو مصرف نکنیم خانم، هوا وارونه نمیشه اگر ما سوخت‌های آلوده رو ما مصرف نکنیم برای گرفتن برق. همین مازوت و ایالات متحده و کشورهای اروپایی دارند و ازش گوجه زدایی میکنند و یه سوخت بسیار مناسب یعنی گازوئیل رو ازش استحصال میکنند و ما هم میتوانیم این کار رو بکنیم اگر چنان که روابط خودمون رو با دیگران بهبود ببخشیم در سطح جهان. بنده اخیراً متوجه شدم یه آقایی به نام آقای عباسی هم گفتند کشورهای دیگه مازوت از ما میخرن و استفاده میکنن. جناب عباسی خودشون میدونن که هیچ کشوری از ما مازوت نمیخره. امارات متحده عربی از ما مازوت میخرید ولی متوجه شدن که مازوت ایران 7 برابر استاندارد جهانی آلودگی داره، یعنی گوجه داره و کیفیت به قدری نازل هست که عرض کردم هیچ کشوری از ما مازوت نمیخره. ایشون بهتره صحبتشون رو پس بگیرم. بنابراین این ما هستیم که سلامت و عمر هموطنانمون برای تصمیم گیریم و دولت مردمون هیچ ارزشی نداره و این گازوئیل رو نمیتوانن از مازوت تولید بکنن و اون وقت مازوت رو میسوزنن به حلق ما میره. اگر شما در تهران تشریف داشتید ته حلقتون میسوخت به خاطر استنشاق این رهج اسمش مازوته.
از اسماعیل کهرام کارشناس ارشد محیط زیست در ایران میشنیدیم. بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دلیل بحرانی شدن آلودگی هوا را همان گونه که شنیدید در زمستان گذشته هم جایگزین شدن سوخت مازوت در نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز اعلام می‌کنند. اما مازوت چه مضراتی دارد؟ فرید سفری پژوهشگر انرژی‌های پاک و سوخت‌های جایگزین در مقطع فوق دکترا در دانشگاه تکنولوژی اونتاریو در کانادا.
خب مازوت که از فرایند تقطیر نفت خام به دست میاد در لایه‌های پایینی در فرایند سوختن می‌دونیم که آلاینده‌های گوگردی رو و اکسیدهای گوگرد رو به جو منتشر می‌کنه که البته این آلایندگی فقط آلایندگی برای هوا نیست. مازوت آب، خاک و خیلی مهمتر از اون آب‌های زیرزمینی رو هم می‌تونه آلوده کنه که به تبعش کل اکوسیستم و جانداران گیاهان رو می‌تونه آلوده کنه و خطر جدی رو متوجه سلامت جامعه و کل اکوسیستم بکنه.
آقای سفری، از آسیب به آب‌های زیرزمینی و اکوسیستم گفتید. این آسیب‌ها بر روی انسان چگونه نمود پیدا خواهد کرد؟
اکسیدهای گوگرد مشخصاً میتونن مکانیزم رادیکال آزاد رو تسریب بکنن و باعث انواع سرطان ها بشن و این اکسیدهای گوگردی استنشاقشون به شدت خطرناک و سرطان‌زاست و این ثابت شده. البته همونطور که گفتم بحث آبهای زیرزمینی و در واقع آلایند کردن آب و خاک میتونه به محصولات غذایی و همینطور گیاهان آسیب وارد کنه که تغذیه و بهداشت رو هم به تبع اون تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آقای سفری، سوال مهم اینجاست که آیا میشه مازوت رو استفاده کرد اما به طریقی گوگرد رو از اون جدا کرد تا این آسیب‌های مرگبار از بین برن؟
بله، خب در ایران مقدار زیادی مازوت تولید میشه در پالایشگاه ها که ناچارن ازش استفاده کنن چون نمیتونن این رو تجارت کنن و بفروشن و به خاطر همین این مازوت رو وقتی استفاده باید بکنن باید فرایند گوگرد زدایی سولفور زدایی حتما انجام بشه روش در مبدأ. منتها در ایران متاسفانه در پالایشگاه ها و در مبدأ این انجام نمیشه به خاطر هزینه زیادی که داره، اما این هزینه باید برآورد بشه که چقدر انجام ندادن این گوگرد زدایی و انتشار اون اکسیدهای گوگردی به جو میتونه بر سیستم بهداشت، بر جامعه و بخش‌های مختلف اعمال بشه. متاسفانه وزارت نفت این کار رو انجام نمیده و این هزینه رو راضی نیست که تقبل بکنه و این رو برگردن وزارت نیرو میندازه و به همین شکل میبینیم که این بی تدبیری و بی مسئولیتی راجع به این بحث سوختن مازوت و اون گوگرد زدایی موجب میشه که ما این پدیده رو شاهد باشیم و هزینه های زیادی بر مردم تحمیل بشه. متاسفانه.
از فرید سفری، پژوهشگر انرژی های پاک و سوخت های جایگزین میشنیدیم. در این ماهای پس از سقوط کابل به وسیله طالبان، بارها شاهد حضور زنان افغان در خیابانها و در اعتراض به نقض آشکار حقوقشان بوده ایم. حضوری که باز هم بارها از سوی نیروهای طالبان به خشونت کشیده شده است. در روزهای اخیر نیز زنان افغان بار دیگر به خیابان آمدند تا به شرایط خود اعتراض کنند. ویدا ساغری، فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت زنان افغان در این روزها می گوید.
در روزهای اول زنان بابت نگرانی که این روزها عملا اتفاق افتاده به جاده ها می ریختن و مطالبات کار، اشتراک اقتصادی، سیاسی، مسائل قدرت داشتن، ولی امروز عملا زنان افغانستان درگیر رابطه یقه تبعات بحران شدن، چنانچه زنان امروز نان ندارن، پول ندارن، کار ندارن و افسردگی روز تعداد زیاد آدم ها را حتی به خودکشی روبرو می کنه، مخصوصا خانم ها را. افسردگی سطحش بسیار بالا رفته و عملا زمستان آمده، هوا سرد است، هوای سرد نیازمند غذا است، لباس گرم است، خانه و سرپناه هست، گرمایش هست، گرمایش خانه و چیزایی که نیازه و این چیزا نیازمند پوله. پول هم در افغانستان هم مقدارش کم شده و همچون زیربناها در افغانستان از اول بنابر خیانت های سیاسی که از خیلی بالاها سرچشمه می گرفت و تا حکومت افغانستان دست و پا دراز می کرد زیربناها ساخته نشد و امروز هیچ فابریکه تولیدی و یا هیچ نهادی که برای افغانها کار بسازه و نان بسازه و پول بسازه وجود نداره و زمانی که کمک های جامعه بشری برای افغانستان بسته میشه، چون حکومت طالبان کس به رسمیت نمیشناسه و به شکل تحریم علی افغانستان، تحریم سیاسی وجود داره، پس کمک ها هم برای افغانستان از چهار طرف بسته است. این باعث میشه که پول هم وجود نداشته باشه، یعنی مقدارش کم شده و هم قیمت بالا، قیمت ارزش افغانی، ارزش پولی افغانستان به پایین. این همه فشارش نیه روی زنان و کودکان و جوانان بیکار. زمانی که کمک های جامعه بین المللی برای افغانستان قطع میشه، البته این کمک ها چیز خوبی برای افغانستان نبود، بابت اینکه این در زیربناهای افغانستان مصرف نشد. مثلا افغانستان صاحب فابریکه و صاحب مراکز تولیدی و صاحب خودکفایی برای خودش نشد که امروز بکنه تعداد زیاد زنان و مردان جوان رو بتانه جذب بکنه و یاد با خودش داشته باشه که اینا بتانن تولید بکنن، در بدل تولید پول به دست بیارن، در بدل پول آذوقه و زندگی روزمرهشان رو بگذرانن. زنان افغانستان در این 20 سال شاهد از دست دادن سرپرست های خانواده بودن. خب سیستم زندگی یا سیستم خانواده در افغانستان تاوریست که مرد رئیس خانواده است و مرد نفقه داده است. تعداد زیادی از زنان افغانستان مردانشان از دست دادن و این روز باید کار میکردن. زندگی بیماران، تعداد زیادی از دکترها و یا طبیبان افغانستان ترک کردن. شفاخانه های افغانستان خالی از دکترهایی هستند که اونا در زمان جنگ، در زمان انتحار، انفجار مرکل شایدان برای مردم میکردن و حال افغانستان مجبور شدن ترک بگوید. اینا همه یک چرخه بسیار وحشتناکی است که در بحران که حراسش زنان سابق داشتند این روز به وجود آمده و عملا زنان در معرض مرگ، گرسنگی و فقر قرار دارند و همهش ناشی از این که زنان اشتراک اقتصادی سیاسی در افغانستان ندارند.
در روزهای اخیر زنان افغان باز هم به خیابانها آمدند تا به شرایط خود اعتراض کنند. ویدا ساغری، فعال حقوق زنان، در گفتگو بود با رادیو فردا در مورد وضعیت امروز زنان افغان تحت سلطه طالبان. عزیزان سری بزنید به رادیو فردا.com و خبرها رو بسیار با جزئیات بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخونید. رادیو فردا.com